جلد 6 33، جلد 8 384. در 4 جا از هدایه نقل میکنه. اثبات الهدات جلد 3 756. وقت بگذارید این اثبات را مطالعه کنید، یکی از بهترین کتاب هاست در اثبات امامت ائمه معصومین، کسی مطالعه کنه اعتقادش محکم میشه. بعدم عوالم مرحوم اصفهانی بحرانی، عوالم امام صادق صفحه 1078. بحار در 6-7 جا نقل می کند، جلد 5-227، 51-349، 52-111، 53-180، 66-482، 78-380، جلد 79-166، 96-184. باز نور الثقلین تفسیر جلد 1-682، جلد 2-368، مصادق الوسائل جلد 12-316، انوار البهیه شیخ عباس قومی 373، و منتخب الاثر 267، و ما هم در معجم جلد 629 این روایت را در اون صفحه جلد برای نقل کردیم. حالا اینا مصادر و منابع حدیثی بود. اگر میخواستیم یه تتبع فقهی میکردیم، اون کسانی که در مبحث ولایت فقیه بحث کردن ده ها کتابه که این حدیث را هم جزء ادله ولایت فقیه آوردن، حالا یا ولایت فقیه را مطلقا پذیرفتن یا به طور محدود پذیرفتن، هرچی هست به این روایت استناد کردن. والحمد لله رب العالمين.
من شما رو ندیدم اما ببینم میشناسم، خورشید و هر جای آسمون ببینم میشناسم، صورت قشنگ و نامرئی خواب، من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم، من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو امید جاده سرنوشتی.
لحظه لحظه زندگیتون با سلامتی و آرامش همراه باشه. شنیدیم برنامه نشان صبح رو، درس خارج مهدویت در کلام ارزشمند آیت الله نجم الدین طبسی. ساعت 21 امروز نشان صبح برای شما تکرار خواهد شد. هر جا هستید بهتون خدا قوت میگیم. شما شنوندگان عزیزی که در هر لحظه باعث میشید که این کشور همیشه سربلند و سرفراز باشه.
ایران بر قله پیشرفت و توسعه.
ما میتوانیم.
این ما میتوانیم کلید حل همه مشکلات.
ایران. رتبه اول منطقه و جزء 10 کشور برتر پژوهشگر دنیا در زمینه سلول‌های بنیادی.
جزو 10 کشور برتر با بزرگترین ناوگان زیردریایی نظامی،
سرعت 11 برابری تولیدات علمی نسبت به متوسط جهانی،
جزو 10 کشور اول تولید کننده واکسن کرونا،
رتبه 4 در تولید علم نانو،
جزو 17 ارتش قدرتمند جهان در سال 2023 میلادی،
رتبه 10 جهان از نظر تعداد اختراعات،
جزو 10 کشور برتر تولید کننده فولاد،
رتبه 9 تولید انرژی در جهان،
جزو 6 کشور تولید کننده موشک هایپرسونیک،
رتبه 15 تولید علم در دنیا،
جزو 10 کشور سازنده پرتابگر و ماهواره،
جزء 5 قدرت برتر پهبادی جهان،
جزو 10 قدرت برتر موشکی جهان.
ما میتوانیم.
خب در حالی که ساعت 2:36 هست از رادیو معارف همچنان همراه شما هستیم و بهترین ها براتون آرزو میکنیم. انشالله که جمعه خوبی در پیش روی شما باشه با نهایت سلامتی و آرامش. خدمتون عرض میکنم که بخش سوم رو پی میگیریم تا دقایق دیگه با زلال احکام بررسی مبانی دینی احکام شرعی در کلام جناب استاد فلاح زاده. 3 بامداد آوای ملکوت قرائت مناجات خمس عشر هست با نوای مرحوم حاج عباس صالحی. از ساعت 3:20 با برنامه صبح نیاز به اتفاق شما سرخیزان گرامی به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت که 3:51 هست. طلوع خورشید هم 5:21 خواهد بود. بعد از صبح نیاز 4:10 نوبت میرسه به برنامه تشرف عرض ادب محضر ائمه اطهار علیهم صلوات الله. 4:20 به اتفاق شما شنوندگان عزیز و منتظر دعای عهد رو زمزمه خواهیم کرد. 4:35 با مکارم خوبان شما را همراهی میکنیم با سخنان اخلاق مرحوم آیت الله مشکینی. 5 فقه آل محمد پخش میشه، درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی. 5:30 هم برنامه مبنا موضوعش درس کلام هست که پایان بخش سوم برنامه ها خواهد بود. در مورد برنامه مختلف دوستان گرامی نظر بدید، پیشنهاد بدید، انتقاد کنید. ما استفاده میکنیم از تک تک صحبتهای شما و مطالبی که میفرمایید. در مورد برنامه های مختلف از طریق پلهای ارتباطی میتونید با ما در تماس باشید و ما رو راهنمایی بفرمایید. 329-10-551 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 یا از طریق 30553 که سامانه پیام کوتاه رادیو معارف هست میتونید با ما در ارتباط باشید. اگر مایل بودید که در هر حال و در هر جایی که هستید رادیو در کنار شما باشه میتونید به سایت iranseda.ir مراجعه کنید و با تلفن در واقع با تلفن همراه خودتون رادیو خودتون باشه و همراهتون باشه. پخش زنده شبکه‌های رادیویی، دسترسی به آرشیو زمانی و برنامه‌ای، ذخیره و پخش برنامه‌ها به صورت برون خط، ارسال پیام و بسته صوتی به برنامه‌ها و و و و که میتونید از طریق این iranseda.ir همراه ما باشید همیشه و در همه جا. از لطف و محبت و همراهیتون بسیار سپاسگزارم. همونطور که عرض کردم نوبت میرسه به برنامه زلال احکام، بررسی مبانی دینی احکام شرعی در کلام جناب استاد فلاح زاده که از شما دعوت میکنم به مدت 18 دقیقه بشنوید.
هر عملی که از انسان صادر می شود، خرد یا کلان، فردی یا اجتماعی، دارای حکم فقهیه.
زلال احکام، بررسی مبانی احکام شرعی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما همراهان خوب رادیو معارف، عزیزانی که در این لحظه برنامه زلال احکام رو برای شنیدن انتخاب کردید. بحث و گفتگوی ما با استاد فلاح‌زاده، کارشناس محترم این برنامه، درباره مقارنات نماز هست، یعنی آنچه که در نماز انجام میدیم از اذکار، از افعال و هر آنچه که واجب هست در نماز ما بهش توجه داشته باشیم و انجام بدیم. احکام این موارد رو از زبان استاد فلاح‌زاده در این برنامه هم میشنویم. خدمت حضرت علی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و سلام به شنوندگان محترم و همچنین همکاران گرامی شما. برای همگان آرزوی توفیقی داریم و امیدواریم که در این لحظاتی هم که در خدمت برنامه باشیم و خدمتگزاری به شنوندگان، بتونیم انجام وظیفه کنیم انشاءالله.
خیلی متشکر استاد فلاح‌زاده. در بحث واجبات نماز رسیدیم به موضوع قیام.
بله.
فرمودید که در 4 جا در نماز معنای قیام تحقق پیدا میکنه.
بله.
و توضیحات کاملی رو در این باره فرمودید که 2 موردش رو گفتید رکن هست و 2 موردش جز واجبات غیر رکنی نماز.
بله.
حالا متفرع بر این موضوع بسیار مهم که فرمودید شخص باید در حالت ایستاده تکبیرت الاحرام بگه، قبل از رفتن به رکوع باید ایستاده باشه، به هنگام قرائت نماز باید ایستاده این کار را انجام بده، بعد از رکوع باید بیسته و به سجده بره.
بله.
این ایستادن دقیقا به چه معناست؟ یعنی اگر شخص سنگینی بدن رو کاملا روی یک طرف بدن قرار بده، یا در حالت ایستاده ممکنه یه مقدار تحرک هم بدنش داشته باشه، انگشتان پا، انگشتان دست، خود شخص ممکنه یه مقدار جزئی جابجا بشه، اینها یا اخلال به قیام نماز وارد میکنه یا نه؟
چشم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. همچنان که اشاره فرمودید، برای یادآوری عرض میکنیم در برنامه های گذشته در بحث قیام که 2 برنامه ظاهرن همین مبحث قیام رو داشتیم که جزء واجبات بلکه جزء ارکان است، تقسیم بندی ذکر شد که ما 2 نوع قیام رکنی داریم، 2 نوع قیام واجب غیر رکنی. اون دوتایی که رکن است که قیام در حال تکبیرت الاحرام است و قیام متصل به رکوع، یعنی از حالت ایستاده به رکوع رفتن، و 2 قسم دیگری که واجب هست ولی رکن نیست، یکی قیام در حال قرائت است، موقعی که حمد و سوره میخوانیم، تسبیحات اربعه میخوانیم، باید ایستاده باشیم در صورت امکان، و یکی هم قیام بعد از رکوع که مسائلی در این باب گفته شد. اما سوالی که مطرح فرمودید سوال به جایی است، خیلی ها هم میپرسن یا بعضی هم مراعات نمی کنن. در حال قیام وقتی که ایستاده ایم باید هر 2 پا رو زمین باشد، حتی فرمودن اگر مثلا پا رو حرکت داد، اون ذکری یا قسمتی از سوره رو که در حال برداشتن پا و جابجا کردن بوده دوباره بگه. برخی هم احتیاط واجب دارن نسبت به این مسئله که باید تکرار کنند. پس هر 2 پا باید بر زمین باشه در حال قرائت، پا رو بلند نکنه مگر عذری داشته، مثلا طرف پاش شکسته است اصلا نمیتونه بر زمین بگذاره، یا یک بیماری مثلا کف پا داره، پوستی داره، نمیتونه دائم بر زمین باشه به مقداری که بتونه. خب ایناش معلومه، استثناء است. و اما این که حالا اشاره کردید حتما سنگینی بدن هم باید به طور مساوی باشه، نه این اشکالی نداره، یعنی اگر سنگینی بدن روی پا هست ولی پای دیگر هم رو زمینه، این هم اشکال نداره، فرق نمیکنه، عذری داره یا مثلا یه پاش کمی درد میکنه میتونه رو زمین بگذاره ولی سنگینی نباید روش بندازه که اذیت میشه، خب اشکال نداره اونم بر زمین بگذاره ولی سنگینی رو پای دیگری باشه یا نه اصلا عذری نداره و خدمت شما که عرض کنم مشکلی نداره، بازم لازم نیست که حتما سنگینی بدن روی هر دو پا باشد.
بله این نکته هم تو سوال بود، چون چند تا سوال رو در قالب یه جمله خدمت شما مطرح کردیم، این بود که بعضیا در حالت قیام، حالا نمیدونم عادتشونه یا مشکلی خدای نکرده دارن، یه مقدار تحرک دارن،
بله.
یه مقدار جابجا میشن جناب فلاح زاده،
بله.
من از موارد متعدد دیدم با چشم خودم، نه که مثلا فکر کنید اگر یه مکانی وایسادن پایان نماز چند متر اون طرف تر، نه در حد یک چند بند انگوش جابجا میشن و برمیگردن. آیا این به قیامشون اشکالی وارد میکنه یا نه؟
بله حرکات جزئی رو گفتن اشکالی نداره، مثلا انگشتان حرکت بدهد اینا ضرری نمیزنه، اما بدن باید چی باشه؟ مستقر باشه، یعنی بی حرکت باشه، بدن باید آرامش داشته باشه. اونم باز اگر حرکت خیلی جزئیه، دقت فرمودید، میگم بله بدنش آرام آره کمی، یا لرزشی داره که بی اختیاره، دقت فرمودید، اونم اشکالی نداره. اما اگر بیش از این شد که به هر حال عمدی هم نبود، اگر عمدن بدن رو حرکت بدهد، خب این نماز باطله، چون طمأنینه جزء چیه؟ جزء واجبات نمازه.
درست.
اما اگر بی اختیار بود، حرکت مثلا حواسش نبود، بدنی کمی حرکت داد، عرض کردیم حرکت دست و اینا اشکالی نداره، اما خود بدن رو اگر حرکت داد بی اختیار، اینجا فرمودن اون ذکری رو که در اون حال گفته است یا بخشی از مثلا قرائت رو خونده مجددا تکرار کند، برگرده دوباره بخواند، دوباره بگوید.
بله.
حالا بعضی هم نسبت این مسئله احتیاط واجب دارن و نمازش درست، اما عمدن نباید در نماز زیاد حرکت داشته باشه که اون استقرار و طمأنینه و آرامش بدن به هم بخوره.
بله. خیلی ممنون از توضیحاتتون، یه فاصله میگیریم ان شاءالله بحث رو به عزت عالی دنبال خواهیم کرد.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین گوش بسپارید بر احکام دین، لازم است ای مؤمنین ای مسلمین
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین
دل به احکام شریعت گر نهی می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
حدیث داریم خدا میگه وقتی بنده ای نماز میخونه و حواسش پرته من تعجب میکنم با کی داری حرف میزنی؟ تو که با دستت اشاره میکنی نمیدونم چراغ رو خاموش کن، تلویزیون رو زیاد کن یا کم کن، در رو باز کن. خب با شما خودتون الان من دارم با شما حرف میزنم، همه نگاهتون به منه، یکی برگرده به کسی دیگه حرف بزنه من ناراحت میشم. خدا میگه من تعجب میکنم به پیغمبرش فرمودا شب معراج، عجبت من عبد دخل فی الصلاه، تعجب میکنم از بنده ای که تو نماز وارد شده و هو یعلم الی من یرفع یدی، میدونه با کی داره حرف میزنه، با خدا. بعد فرمودند که و هو ینعس، ای خمیازه میکشه، ای کسله، ای بیحاله. بابا تو 24 ساعت در شبانه روز 15 دقیقش میخوای با من حرف بزنی، خب درست صحبت کن، توجه کن.
مؤمن با تبعیت از شریعت مقدسه اسلام به وسیله اوامر و نواهی صادره از شریعت ریاضت شرعیه میکشد.
بررسی مبانی احکام شرعی در برنامه زلال احکام با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
زلال احکام، کاری از رادیو معارف.
همراه شما عزیزان هستیم و مباحث برنامه رو جناب استاد فلاح زاده میفرمایند و ما استفاده میکنیم. در خصوص قیام در نماز ما توضیحات کامل ایشون رو در طی دو برنامه گذشته و این برنامه شنیدیم. جناب فلاح زاده، الان مشاهده میشه که در خیلی از مساجد و اماکن مذهبی که به هر حال نماز جماعت برگزار میشه، صندلی های متعددی قرار دارن و خیلی روی صندلی نمازشون رو برپا میدارن.
بله.
خب این مسئله جای سوال های زیادی هم هست.
بله.
یعنی پرسش های زیادی از عزیزانی که در خصوص نماز مسئلهشون مطرح میکنن مربوط به همین اقامه نماز بر روی صندلی هست.
بله.
بفرمایید که با چه ویژگی ها و مراعات چه مواردی نماز خواندن بر روی صندلی ایراد نداره و وقتی که نشسته روی صندلی نماز میخونن به هنگام رکوع و سجده وضعیتشون چگونه باید باشه؟
چشم. اولا خواهش میکنیم کسانی که از صندلی استفاده میکنن و شنونده این برنامه هستن خوب دقت کنن، چون برخی از موارد مشاهده میشه که طرف همون وظیفه‌ای که داره نسبت به نماز اون وظیفه رو به درستی انجام نمیدهد یا آشنا نیست.
بله.
چون که در سابق اون چی که ما یاد داریم در بسیاری از خانه ها صندلی نبود.
بله.
مبلی نبود، صندلی نبود، تخت خواب تا خیلی ها نداشتن دیگه، رو زمین میخوابیدن، رو زمین مینشستن.
بله.
که میگفتن اگر کسی نمیتونه مثلا ایستاده نماز بخونه تکیه بده به چیزی، اگر نشد نشسته بخواند و اتفاقا تو رساله اومده مهر یا چیزی که میخواد سجده کنه رو جای بلندی بگذاره.
درست.
مثلا رو بالشی بگذاره، روی میزچه‌ای بگذاره. و من یادم مثلا همون میزی که چرخ خیاطی روش میگذاشتن به عنوان جایی که مهر میگذاشتن و سجده میکردن.
بله.
اما اخیرا مشاهده میشه صندلی هایی که اصلا ویژه چنین افرادی ساخته شده است، یعنی جای مهر داره.
بله.
جای نشستن راحت رو داره و برخی ها هم مسئله رو به درستی نمیدونن و در حالی که عذری برای نماز خوندن بر صندلی ندارن.
بله.
ولی به تصور این که حالا یک کمی براشون مشکل هست که ایستاده نماز بخونن، رکوع و سجده رو عادی به جا بیارن، میان میشینن رو صندلی. چنان که الان در مساجد ما خیلی میبینیم گاهی وقتا من مسجد رفتم یک سوم، گرچه جمعیت زیاد نبودا، مسجد توی یکی از محلات.
بله.
یک سوم همون جمعیت نمازگزار رو صندلی نماز میخوندن. آیا واقعا اینه این تعداد؟ حالا ممکنه کسی بگه آقا در سابق چون صندلی نبود تو مساجد چنین افرادی مثلا مسجد نمی اومدن، تو خونه نماز می خوندن.
بله.
شما خبر نداری. بله اینم ممکنه، اما به نظر میرسه صندلی ها داره زیاد می شود. بیماری ها هم زیاد شده است.
بله.
واقعا در گذشته اینجوری نبود که تو این سنین افراد مشکل کمر داشته باشن. بله. مشکل پا داشته باشن، سجده نتونن برن. ولی حالا ما مسئله شرعی رو میخوام بگیم. نگاه کنید، ما یک وظیفه مختار داریم، یک وظیفه مستر. وظیفه مختار یعنی کسی که مشکلی نداره، عذری نداره.
بله.
یا بگیم وظیفه غیر معذور یعنی عذری نداره، سالم هست. خب همین نماز به طور عادی است، تکبیرات الاحرام در حالت ایستاده میگه، حمد و سوره در حالت ایستاده میخونه، به طور معمول رکوع به جا میاره، به طور معمول سجده به جا میاره. افراد سالم، افراد جوان که عذری ندارن اینجوری نماز بخونن دیگه. این وظیفه کسی است که غیر معذور است، عذری نداره، یا به تعبیر دیگر مختار است.
منه.
اما وظیفه غیر مختار یعنی مضطر، کسی اضطراراً نمیتونه ایستاده بخواند، جور دیگه باید بخواند، وظیفه چیه؟
منه.
یا معذور است، عذر داره از ایستادن، عذر داره از سجده رفتن، عذر داره از به اصطلاح رکوع رفتن. اولین سوال این است که اصلا عذر چیه؟
منه.
اضطرار به چه معناست؟ عذر به این معناست که اگر بخواهد به طور معمول و متعارف این اعمال رو انجام بدهد براش خیلی سخته.
بله.
یا نه اصلا غیر ممکنه، یا براش ضرر داره یعنی بیماری داره که شدت پیدا میکنه.
بله.
یا درد شدید میشود، یا دیر خوب میشه، یا اینکه نه بیماریش رو به بهبودیه، رفته مثلا دیسک کمر رو عمل کرده رو به بهبودی، اگر بخواد رکوع و سجده به جا بیاره باز دوباره چی میشه؟ برمیگرده به وضعیت اول. اینا رو بهش میگن چی؟ عذر. یا چنین افرادی رو میگن معذور، مضطر. این نماز در حال اضطرار در این گونه موارد فرق میکنه با آدم عادی. و این گونه نیست که اسلام برای همه افراد یک نسخه پیچیده باشد. به همه بگه آقا اینجوری باید نماز بخونی. به همه بگه باید روزه بگیرید، به همه بگه باید برید حج. نه اینچنین نیست، بعضی از افراد اصلا روزه واجبشون نیست، بعضی ها حج واجبشون نیست، اما همه نماز برشون واجبه، مگر استثنایی که گفتیم فاقد الطهورین، شخص مکلف نماز برش واجبه.
بله.
اما وجوبش عرض کردیم قبلا، اگه میتواند ایستاده، نمیتواند تکیه بده ایستاده بخونه، نمیتواند نشسته بخونه، نمیتواند خوابیده بخوابه. اما حالا وضعیت صندلی رو عرض کنیم، شخصی اگر کلا نمیتونه ایستاده نماز بخواند، نشسته میخونه.
بله. من عذرخواهی میکنم، این سوال رو دقیقاً به این دلیل مطرح کردم که الان کسانی که در مسجد روی صندلی نمازشون رو اقامه میکنن تعدادشون بالاست.
بله.
من میخوام با توضیحات که حضرت علی میفرمایید برای این افراد تکلیف شرعیشون مشخص بشه که آیا هر کسی با کوچکترین مشکلی باید روی صندلی نمازش رو بخونه، این اجازه رو داره یا نه. توضیحات حضرت علی در حقیقت ما رو کمک میکنه که به پاسخ تفصیلی مسئله برسیم.
بله. ما هم اجمالا گفتیم این چنین نیست. یعنی شایدم به ذهن میاد که این صندلی ها زیادیه، یعنی بعضی از این افراد وظیفه‌شون نیست، یا اینکه نه اگر هم هست این گونه که دارن نماز میخونن ما میبینیم بعضی هاشون وظیفه این نیست، مسئله رو نمیدونن. نگاه کنید، شخصی که وظیفه معذور براش پیش میاد از زمانی که معذور میشود باید اون وظیفه رو انجام بده. یعنی چه؟ یعنی یه شخصی است تکبیرالاحرام رو به جا میاره، درست ایستاده، حمد و سوره هم ایستاده میخونه، رکوع هم ایستاده به جا میاره، بعد از رکوع هم میسته، اگه میتونه بره سجده باید بره سجده. ممکنه بگید اگر رفت سجده دیگه نمیتونه پاشه. خب باشه، چون هنوز معذور نشده است، بس سجده ها هم میتونه به جا بیاره.
درست.
این نمیتونه رو صندلی نماز بخونه، باید بره سجده ها هم به طور کامل به جا بیاره. سجده رو که به جا آورد دیگه نمیتونه پاشه، بقیهش نشسته بخونه. بس برای چنین فردی
نشسته منظورتون رو همون صندلی دیگه،
نه خیر، نشسته بر زمین،
زمین بر.
چون هفت موزه رو باید بر زمین قرار بده و این
درست.
نمیتونه زانوها رو زمین قرار نمیگیره، بره سجده، سجده رو به طور کامل به جا بیاره، از اون به بعد شد معذور، بقیه رو نشسته بخونه.
درست،
دقت فرمون. اما یه کسی است نه، ایشون ایستاده تکبیرات الاحرام میگه، حمد و سوره هم میخونه، رکوع هم نمیتونه به جا بیاره.
بله.
خب میشینه رو صندلی و رکوع رو به جا میاره.
درست.
یا نه، رکوع هم میتونه به جا بیاره، اصلا نمیتونه بره سجده رو به جا بیاره، اینجا معذور میشود، میتونه رو صندلی بنشینه. بنابراین نتیجه میگیریم کسانی که اگر به اصطلاح رو صندلی نماز میخونن سجده رو نمیتونن به جا بیارن، یا از اول نمیتونه کلن ایستاده شروع کنه نماز، یا اگه میتونه تمامش نمیتونه و بقیهش هم نمیتونه ادامه بده.
درست.
یه سوالم بعضی میپرسن، میگن حالا رو صندلی فرض بسیبمون رو صندلی بود، آیا مثلا دستا رو حتما باید دسته صندلی یا جایی بگذاریم اگه نگذاریم؟ زانومون باید به چیزی بچسبونیم؟ انگشتان پا رو باید بر زمین بگذاریم یا نه؟ زانوها نه، ساقته، لازم نیست حتما به جایی بچسبونن. دست ها رو چرا؟ اگه امکان داره رو مثلا دسته صندلی یا چیزی مثلا میزی جلوشون هست رو اون بگذارن. نسبت به انگشتان بزرگ پا هم بعضی از فقها احتیاط کردن یا فتوا دادن، اگه براش امکان داره، مشکل نداره، سخت نیست، بله اونم جز هفت موزه بدنه، خب میتونه پاش اینجوری بگیره انگشتان رو،
یعنی سر انگشتان رو به روی زمین،
بله انگشت شست پا رو،
کف شست پا که روی زمین هست، بله. سر انگشت شست
بله.
پا رو
مثل حالت سجده.
بسیار.
اما اگر نمیتونه، عذری داره نمیتونه، اونم واجب نیست.
متشکرم از حضور حضرت عالی و توضیحاتتون، استفاده کردیم جناب استاد فلاح‌زاده و از شما همراهان خوب برنامه زلال احکام هم بسیار سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف، در پیام رسان ایتا میتونید عدد 96 رو به سرشماری 3015 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه ها،
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه و همه،
همه و همه
در ایتای رادیو معارف.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان ایتا فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری 3015 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
پس عجله کن. همین الان عدد 96 رو بفرست به شماره